نزدیک به 3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذره. انتخاباتی که بی سابقه ترین امواج اعتراض و خشونت رو در پی داشت، با 10 ها کشته، 4000 بازداشت و محاکماتی که بسیاری از ناظران اون رو ناعادلانه و نمایشی و ساختگی توصیف کردند. دولت آقای محمود احمدی نژاد چند روز پیش، البته با توصیه کتبی آیت الله خامنه ای، برای 18 وزیر کابینه اش از مجلس رأی اعتماد گرفت و باید به زودی اداره امور کشور رو به عهده بگیره که در حوادث اخیر شکاف های عمیق و انکار ناپذیری رو نشون داده. شکاف سیاسی در پایه و در رأس هرم قدرت و شکاف میان نهادهای حکومتی. در آستانه آغاز کار دولت دهم، پرسش این هست که دولتی که از دل نزاعی بزرگ قطع علم کرده، چطور جای خودش رو باز میکنه؟ چه کسانی رو از جا میکنه و چه کسانی رو بر سر جای خودشون میشونه؟ و در برابر چالش هایی که با آن روبرو هست، چه شانسی برای موفقیت داره؟ در میز گردی همراه با آقایان حسن یوسفی اشکبری و علیرضا نامبر حقیقی این پرسش ها رو مطرح میکنیم. با سلام به شما و تشکر از وقتی که به برنامه ما میدید. اگر موافق باشید بحث رو از اینجا شروع کنیم که پس از این دعوای بزرگ انتخابات، دولت دهم با چه میزانی از اقتدار کار خودش رو آغاز میکنه و آیا اصولاً در داخل کشور با چالشی به نام اقتدار روبرو هست یا خیر؟ آقای یوسفی اشکبری، شما شروع میکنید.
بله، مهمترین مسئله این دولت همین ضعف اقتدار هست که اون هم برآمده از ضعف مشروعیت یا فقدان مشروعیت سیاسی هست که در پی این انتخابات ایشون در واقع انتصاب شده و به مقام ریاست جمهوری ابقا شده. این مسئله فقدان مشروعیت که به شدت محسوسه، موجب شده که این دولت دهم از اقتدار لازم هم برخوردار نباشه و در نتیجه از ضعف کارآمدی هم قطعا برخوردار خواهد بود. اگر سیر تحولات رو در طول همین روزهای اخیر پی بگیریم، به روشنی معلوم می شود که آقای احمدی نژاد نه تنها در میان قاطبه مردم پایگاهی نداره و حتی همون پایگاه ضعیفی که در 4 سال گذشته هم داشته از اون برخوردار نیست، که حتی در میان اصولگرایان هم از ضعف بسیار مفرطی رنج میبره و این برخوردها، انتقادها و مقابله هایی که مستقیم و غیر مستقیم، پنهان و آشکار در طول همین مدت 2 ماه و از جمله در همین روزهای اخیر باعث به وجود آمده از ناحیه اصولگراهای مخالف ایشون در درون ساختار و قدرت، نشون میده که این اقتدار به پایین ترین حد خودش وجود داره. جنبندهی من این است که تا این لحظه ایشون با چوب زیر بغلی که آقای خامنه ای زیر بغل ایشون گذاشته داره راه میره و اینکه در ماهای آینده و در سیر تحولات آینده این چوب زیر بغل تا کجا توان کشیدن بار دولت رو داشته باشه، این دیگه سیر تحولات آینده نشون میده. ولی پیشبینی من این است که این دولت با چالش ها و مشکلات بسیار عدیده‌ای در عرصه‌های مختلف روبرو خواهد شد و طبعا همین اقتدارگراهایی که امروز صریحا اعلان میکنن که با تایید رهبری و در واقع با فرمان رهبری این 18 وزیر ایشون رأی آورده، در آینده این نارضایتی اونها به شکل‌های مختلف خودشون نشون میده و به تقابل بیشتری با دولت منجر خواهد شد.
آقای علیرضا نامبر حقیقی، دولت دهم با توجه به استعاره عصایی که آقای یوسفی اشکبری به کار بردن، چه جایگاهی برای نهادهای دیگه قائله؟ از جمله مجلس و رهبری. آقای احمدی نژاد در چند روز پیش در مجلس گفتند که همه مسئولیت ها رو نباید به دوش رهبری انداخت. آیا به نظر شما این یک بازی کلامی بود یا انگیزه ای پشت اون هست؟
رابطه آقای احمدی نژاد با نهادهای قدرت رابطه پیچیده است. تصور آقای احمدی نژاد این هست که بعد از اون فتنه اصلاحات و خودشون مثال بره، در حقیقت دولت نهم به آقای احمدی نژاد کسی بوده که توانسته با ایجاد محبوبیت توده‌ای و بسیج اجتماعی محرومان و حاشیه‌نشین‌های شهری در حقیقت انقلاب رو دوباره در مسیر خودش قرار بده. این در حقیقت انقلاب دو نقطه تولد داشته، یکیش بهمن 57 بوده و دومیش پیروزی ایشون در 3 تیر 84. حالا از این زاویه اگر نگاه کنید، آقای احمدی نژاد معتقده که حداقل در سال 84 کسانی که تیر به سمت رهبری خواستن بندازن، درسته آقای احمدی نژاد خودش رو نرو سپر کرده برای اینکه این تیرها به ایشون نخوره. این چیزی که آقای رسایی اشاره کردن عنوان رابطه رهبری و رئیس جمهور، اما به نظر میرسه در دوره جدید در حقیقت ایشون سیاستش جا خالی دادن هست در مقابل اون تیرها. ایشون الان مدعای دیگری داره. من برخلاف نظر آقای اشکیواری معتقدم حمایت اجتماعی از آقای احمدی نژاد خیلی ضعیف نیست، به این مفهوم که در میان گروه های اصولگرا عمده این گروه ها با آقای احمدی نژاد مخالف هستند و آقای احمدی نژاد هم البته معتقد این گروه ها نفوذ چندانی ندارند و بیشتر از این که به آراء آقای احمدی نژاد بیفزایند از آرایشون کم میکنند. همین حرفایی بود که آقای مشاعی زده بود، از جمله این که آقای احمدی نژاد رو باید از چنگال حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان و مؤتلفه با در آورد. پس بنابراین نظر آقای احمدی نژاد این است که رابطش با جامعه مستقیمه و نفوذش هم مستقیمه و الان ایشون مدعی است که از کل مجلس و خود رهبری هم که برگزیده مجلس خبرگان هست آرایش بیشتر هست و از این بابت نگاه دیگه داره به موضوع. حالا اگه در مجموع نگاه کنید در حقیقت نهادهای قدرت رابطه که برقرار کردن به این مفهوم هست که عده‌ای الان معتقدن که کنترل بحران پس از انتخابات که عمدتاً توسط رهبری صورت گرفت در حقیقت آقای احمدی نژاد رو به عنوان یک عنصر دست دوم مطرح کرد که در این موقعیت ها مجبور به دیگران تکیه کنه. اما به هر حال ایشون از جنبه آرا مدعی بیش از هر کسی در تاریخ جمهوری اسلامی رأی داره. نکته بعدی هم به نظر من این هست که این بحرانی که در ارتباط با نهادهای دیگه وجود داره به تدریج شروع به بروز کردن خواهد کرد، برای اینکه از همین الان اصولگراها به فکر انتخابات ریاست جمهوری آینده و مجلس هستند و با توجه به تغییراتی که در سیستم اقتصادی بروز خواهد کرد مثل افزایش قیمت ها در اثر یکسانسازی قیمت ها و دوم مسئله فقدان سرمایه گذاری در حوزه‌های نفتی و سوم بدهکاری بانک مرکزی که حداقل نزدیک به 40 میلیارد دلار هست، این سه تا فاکتور سبب خواهد شد که اصولگراها برای آینده خودشون سیاست واگرایی و جدا کردن مرزهاشون با آقای احمدی نژاد رو ادامه بدن و خب این به نفع آقای احمدی نژاد نیست، جز اینکه آقای احمدی نژاد توانایی اقناع کردن نهادهای قدرت رو برای حضورش بر مرتبه سوم در ساخت قدرت بتونه به دست بیاره. در غیر این صورت به نظر من این جداسازی زیادتر خواهد شد و فعلا در حال حاضر حمایت از آقای احمدی نژاد از طریق رهبری یا نهادهای قدرتمندی مثل سپاه و شورای عدالت ملی در این هست که بتونن از بحرانی که پس انتخابات بوز اومده عبور کنن و اگر تونستن ثبات برقرار کنن از لحاظ داخلی و مذاکرات موفقیت آمیزی با آمریکا و قدرت‌های غربی داشته باشن موقع مناسبات تغییرات جدیدتری خواهد کرد.
آقای حسن یوسفی اشکیواری، برای عبور از این بحران کنونی به نظر شما دولت دهم از ابزار سرکوب و تهدید و ارعاب بیشتر استفاده خواهد کرد یا از تحبیب و رفتن به سوی تعدیل سیاست ها؟
حالا اون که در طول این 4 سال دیدیم، در طول این 3 ماه دیدیم، گزینه تحبیب با افکار و اندیشه ها و منش و روش آقای احمدی نژاد و گروهشون به هیچ وجه سازگار نیست و با اون تناسبی نداره و چنین چیزی خیلی بعید به نظر میرسه. اون چی که آقای احمدی نژاد نشون داده و در طول همین دوران حتی بعد از انتخاب شدن و در این شرایطی که احتمالاً عقل و تدبیر ایجاب میکرد که راه تحبیب رو داشت پیش بگیره با آزاد کردن زندانیهای سیاسی، با یه مقدار اعتدال در روش و منش بگونه عمل بکنه که این فضا مهار بشه و این بحران بخوابه که به نفعش بود و به نفع کل نظام بود، به نظر میرسه که ایشون و دیگر حامیان ایشون در ساخت قدرت بنار بر نرمش و انصاف ندارن و من فکر میکنم که ایشون حالا بر اساس اون توهمی که داره که واقعا رأی بالایی داره یا ابزارهایی در اختیار داره یا پشتش به نهادهای نظامی و نهادها و باندهای قدرت گرمه، به هر دلیلی تصورش این است که باید با قدرت وایسته در برابر مخالفان و اونچنان که خودش هم در یه صحبت صحبتی گفته بود که باید مخالفان رو سرشون رو به سقف بچسبونیم و بعد از اون هم در شورای امنیت ملی هم پیشنهاد بازداشت 11 نفر از سران و شخصیت‌های اصلاح طلب رو داده بود. به نظر میاد که این راه رو ادامه خواهد داد، منتها اینکه چقدر موفق بشن و چقدر دیگران بتونن ایشون رو مهار بکنن، این یه مقداری به توازن قوا در آینده برمیگرده.
آقای علیرضا نامور حقیقی، جنبش اعتراضی که بعد از انتخابات در ایران به وجود آمد بی سابقه بود در 30 سال اخیر. فکر میکنید که این جنبش، هرچند که تا اندازه‌ای فروکش کرده فعلا، آیا میتونه یک چالش باشه برای سیاست‌های آقای احمدی نژاد؟
این جنبش در حقیقت شیوه حل مقابله باهاش بیشتر بر مبنای در حقیقت استفاده از خشونت بوده و نتونسته سیستم اقناع رو برای مقابله با این جنبش به کار بگیره. در نتیجه همیشه احتمال بروز این جریان وجود داره. نظر من طبقه متوسط و نیروی دانشگاهی فقط مسئلهشون انتخابات نیست، مسئلهشون این هست که اگر اونها هستند که در چرخش امور جامعه و مدیریت کشور نقش علمی اون رو ایفا میکنن، بنابراین سهم هم در قدرت میخوان. نمیشود که اونها صدر رو بسازن و کسی دیگری صدر رو استفاده کنه. این مشکلی که زمان شاه هم وجود داشت و در اواخر دوره شاه این مشکل تقاضا برای مشارکت در مدیریت سیستم به منصه ظهور رسید. الان هم سیستم با این مشکل مواجه است. نیرویی که به حال تحصیل کرده است و نقش میخواد در تصمیم گیری و مدیریت کشور، دولت هنوز نتوانسته این مرز رو بشکنه و به اونها فهم بده. آقای احمدی نژاد راهی که برای مقابله با این مسئله به نظرش رسیده این هست که خودش رو سمبول اون تغییرات نشون بده و بنابراین به حداقل به بخشی از اقداماتی که اونها میخواستن انجام بدن خودش انجام بده. حالا چقدر این بتونه در آرام کردن طبقه متوسط و نیروهای تحصیل کرده مؤثر باشه باید دید. به نظر من سه تا سیاست رو اینها دنبال خواهند کرد. یک بخشش مربوط به آزادسازی تولیدات فرهنگی خواهد بود، یه بخشش مربوط به استفاده بیشتر از زنان در حوزه‌های مدیریتی و سومم این که تلاش برای بهبود رابطه با آمریکا، مضافاً بر این که اگر امکانات مالی به اونها اجازه بده دادن وام به جوانان برای اینکه موقتاً مشکلات اقتصادی رو حل کنه. اینها مجموعه است که آقای احمدی نژاد میخواد به کار بگیره که بتونه آرام کنه. ولی استراتژیکلی مسئله حضور اونها در مدیریت رو نمیتونه حل کنه و اون تقاضایی است که به نظر من با افزایش طبقه متوسط و نیروی تحصیل کرده روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
آقای اشکوری، آیا مشارکت سیاسی بدون آزادی سیاسی خواست این جنبش اعتراضی بود، یا اگر آزادی سیاسی هم جزء خواستهای این جنبش بود، آیا آقای احمدی نژاد میتونه تا اندازه این رو تحقق ببخشه یا خیر؟
والا اون چه که مسلمه اینی که نه تنها این جنبشی که حالا اخیراً تحت عنوان جنبش سبز یا جنبش مدنی به اصطلاح ازش یاد میشه اولویتش در واقع آزادی‌های سیاسی هست، بلکه اصولاً در گذشته تاریخ ما از مشروطه به بعد مسئله آزادی‌های سیاسی، دموکراسی، حالا اخیراً مسئله حقوق بشر بر اون اضافه شده، اینها به شکل‌هایی در اولویت بوده که در طول 30 سال گذشته هم کم بیش همین طور بوده. در دولت آقای خاتمی هم باز با همین تشخیص بود که ایشون و بسیاری از نیروهای اصلاح طلب، طبقه متوسط، تحصیل کرده‌ها، دانشگاهیان، زنان، دانشجویان، امثال اینها به میدان آمدند و مسئله اولویت سیاسی به عنوان اولویت اول دولت آقای خاتمی مطرح شد. حالا اینکه چقدر موفق شد نشد داستان دیگریه. و بعد در طول این 4 سال هم دولت آقای احمدی نژاد نشون داد که این اولویت واقعاً همچنان به قوت خودش باقیه و مسئله اساسی نظام جمهوری اسلامی مشکل مدیریته و مشکل مدیریت هم حل نخواهد شد مگر اینکه توسعه سیاسی در ایران هرچند تدریجی و به صورت آرام آرام و گام به گام پیش بره و تاکنون این سیر قهقرایی داشته و الان که حدود 3 ماه از این تحولات جدید و جنبش جدید گذشته به نظرم میاد که الان دیگه مسئله برای عامه مردم و عامه سبزپوشان ایران مسئله فراتر از مسئله انتخابات و کسانی که دنبال آقای موسوی بودن و به هر حال سبزپوش شده بودن، در عمق خواسته ها و مطالباتشون چیزی فراتر از آقای موسوی میخواستن. حالا بعد از انتخابات اولین شعار طور طبیعی این شد که رأی ما کجاست. ولی الان که 3 ماه گذشته دیگه با توجه به اینکه دولت دهم هم مستقر شده و داره کارش شروع میکنه و از نظر قانونی و حقوقی همین مراحل تمام شده، دیگه ابطال انتخابات نمیتونه شعار استراتژیک باشه. الان دیگه اون عمق به سطح آمده و همون آزادی های سیاسی، مدنی و همون اهداف و خواسته هایی که در گذشته وجود داشته با تمام قدرت میخواد. بنابراین این جنبش بر اساس این محور حرکت خودش ادامه خواهد داد در اشکال مختلف و به همون میزانی که جنبش قدرتمندتر خواهد شد، آقای احمدی نژاد و دولت ایشون و مجموعه نهادهای قدرت، چه اصولگراهای به اصطلاح معتدل‌تر و چه به اصطلاح اصولگراهای نو آقای احمدی نژاد و حتی رهبری ایران، هیچ کدام از اینها اعتقادی به آزادی‌های سیاسی ندارند و به همین دلیل هم است که من پیش بینی می‌کنم که این جنبش به میزان که قدرتمندتر میشه، تقابل هم بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه دولت و نهادهای قدرت به خصوص نیروهای نظامی هم که دیگه حالا شمشیر از رو بستن و حرفهای پنهانشون رو هم الان دیگه خیلی آشکار مطرح میکنن، نه تنها نمیتوانن که به این خواستهای سیاسی و به این آزادی ها جامعه عمل بپوشانن، بلکه به سرکوب بیشتری هم روی خواهند آورد.
آقای نامور حقیقی، آقای اشکیوری از شمشیر از رو بسته شده نظامیان در ایران صحبت کردند و شما هم از بحران مدیریت. آیا نظامیان که روز به روز بیشتر قدرت گرفتن در ایران، ظرفیت حل این بحران مدیریت و بدون آزادی سیاسی خواهند داشت یا خیر؟
این بستگی داره به چند تا عامل. مثلا اگر قیمت نفت کاهش پیدا کنه یا در همین سطح بمونه، نظامیان با مشکل مسئله منابع مالی روبرو خواهند شد و طبیعیه که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خواهند داشت. نمیتونن مسئله‌شون رو با همین مدلی که الان ادامه دادن ادامه بدن. نکته دوم این که جامعه ایران به هر حال اون جوهر مذهبیش در یه جاهای مخالف نوع خشونت هاییست که به کار میره و نیروهای خود درون حاکمیت مخالفت میکنن، به خاطر اینکه نیرویی که مقابل سیستم هست نه مسلحه و نه حداقل در اکثریتش و رهبرانشون شعار براندازی دادن. نکته سومم این هست که جامعه ایران یک نیروی طبقه متوسط ایجاد کرده که نیروی نظامی نمیتواند اینها رو نادیده بگیره و چون نمیتواند نادیده بگیره، مجبوره برای اداره کشور به همونها تکیه کنه. نکته بعدی هم که به نظر من مهم هست این است که حضور گسترده نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی مشکلاتی برای خود انسجام هویت اونها ایجاد می‌کنه، برای اینکه هنگامی که نیروهای نظامی وارد فعالیت اقتصادی بشن، خود اینها انشعاباتی حول منافعی که ناشی از قرارداد اقتصادی هست ایجاد میشه و طبیعتاً به هنگامی که میخواد مقابله کنه با وضعیت چند پاره خواهد شد. نکته بعدی هم که هست این هست که آقای احمدی نژاد نیروی مورد توافق همه جناح‌های درون نهادهای قدرت نیست، اما نباید نادیده گرفت در مجموع در مقایسه با آلترناتیوهایی که روبروشون هستن نیرومندتر هستند و این نیرومندیشون در چند حوزه از حوزه منابع مالی، تشکیلاتی، رسانه‌ای و در حقیقت نیروی به کار و آماده ایثار، ولی نمیتواند سیاست این چند ماه رو ادامه بده و مجبور به ائتلاف و سازش خواهد شد.
آقای اشکیوری، در صحنه بین المللی ایران در سالهای اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده. آیا به نظر شما دولت دهم تداوم سیاست پیشین رو در دستور کار خودش قرار خواهد داد یا تحولی رو ما شاهد خواهیم بود؟
حالا اون چه که شواهد نشون میده اینه که همین دولت سالهای گذشته هم به رغم شعارهای تند و تیزی که علیه آمریکا و اسرائیل و جهان غرب میداده، تلاشهای فراوانی میکرده که به نوعی با غرب، با اتحادیه اروپا، حتی با آمریکا به یک نوع سازشی برسه و چی بسا شاید فکر میکرده که اگر با اونها تفاهم بکنه و خود ایشون قهرمان رابطه با آمریکا بشه، برای پیروزی بعدیش هم موفقیت آور خواهد بود و شاید اون مطلبی که آقای مهندس موسوی در مناظره تلویزیونی مطرح کرد نشون دهنده همین مسئله باشه که ایشون در دیداری که با رئیس جمهور سوئیس داشته ایشان یادآوری میکنه که اگر بناست که رابطه بین ایران و آمریکا برقرار بشه، بهتر است که قبل از انتخابات انجام بشه که بعداً ممکنه که دیر باشه. این مسئله بود که آقای موسوی در مناظره تلویزیونی به آقای احمدی نژاد گفتن و آقای احمدی نژاد هم واکنشی نشون ندادن. نظر میرسه که حالا که سیاست سرکوب در داخل و سازش در بیرون رو در پیش گرفتن، باز هم همین سیاست دوگانه رو ادامه خواهند داد. و اگر این خبر درست باشه که اوباما نامه‌ای داده به آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای هم جواب داده، باز نشون دهنده یه همین سیاست هست. اما اینکه موفق بشن یا نه، من بسیار بعید میدونم که در سیاست خارجی بتونن واقعا به یک تعامل سازنده و مفیدی با غرب و با آمریکا، با اتحادیه اروپا برسن، به خاطر اینکه سیاست خارجی اولا به طور اساسی و عمده در دست آقای خامنه ایه. با توجه به بافت و ساخت و ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی و نظامی ها و خود آقای احمدی نژاد، من بعید میدونم که موفق بشن که به یک به اصطلاح تعامل سازنده برسن و حتی با آمریکا به طور صریح و مستقیم وارد گفتگوی علنی بشن.
آقای علیرضا نامور حقیقی، آیا شما در افق مناسبات خارجی ایران نشانه ای از ایجاد تفاهم میان ایران و غرب میبینید و اگر آری پایه این تفاهم چی هست؟
چون الان مسئله اساسی ایران و غرب مسئله هستیه، بستگی داره که ویژه آمریکا چه امتیازاتی رو حاضر باشه روی میز مذاکره قرار بده. اگه این امتیازات به هر حال بس برانگیز باشه، از جمله لغو کامل تحریم‌های نفتی علیه ایران و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تضمین‌های سیاسی امنیتی در مخالفت با هر نوع حمله نظامی به ایران، به نظر من امکان این مطالعه وجود داره. ولی اگر پیشنهاداتی که مطرح میشه به ایران پیشنهاداتی نباشه که بتونه در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بهش دست پیدا کنه، به نظر من چندان آینده‌ای نمیشه براش متصور شد. البته نباید فراموش کرد که دولت ایران به خوبی الان میدونه که مذاکره و توافق با غرب و آمریکا هم میتواند از جنبه داخلی روح‌های مخالف خودش رو به هر حال آرام کنه و امتیازی به در جیب دولت بذاره. نکته دومی هست که با توجه به مشکلاتی که در حوزه نفت دولت برای سرمایه‌گذاری و مقابله با استهلاک شاخه‌های نفتی و گسترش فعالیت‌های گازی و نفتی خودش داره، نیاز به این سرمایه ها و اون نیازمند توافق کلی با غرب هست. در مجموع موقعیت ایران موقعیت ضعیف‌تری نسبت به قبله و طبیعی آمریکا و غرب هم میخواد امتیازات بیشتری بگیره و ترجیح میده که دولت موقعیت ضعیف‌تری داشته باشه. این وضعیتی است که امکان مصالحه رو افزایش میده. در مورد نیروهای داخلی هم به نظر من سیستم جمهوری اسلامی نشون داده که به راحتی میتونه شعاراش رو تغییر بده و ریزش نیروهایی که ناشی از این شعارها هستن خیلی جدی نیست. جامعه ایران هم عادت کرده به تغییرات موازه و چرخش های 360 درجه ای، بنابراین مشکل جدی از این بابت نخواهند داشت.
بسیار خوب، آقایان حسن یوسفی اشکیوری، علیرضا نامور حقیقی، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید خیلی خیلی ممنونم.